سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقيه الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. صرف حضور ولی خدا در جامعه آثار و برکات وضعی خودش رو داره. شما یه آدم خوب در همدان داشته باشین که به قول معروف سیمش وصل باشه ولو شما نشناسینش، ولو تو کوچه رد بشه چهار تام بهش توهین بکنن، اساساً بودن او در این مکان فیض خدا، رحمت خدا، لطف خدا رو جلب میکنه. پیامبر همین جوری در ما زندگی میکرد. قرآن فرموده شما لایق عذابم که بشید تا وقتی پیغمبر تو جمع شماست عذاب نمیشید. این بهش کن اثر وضعی. اما آیا واقعا سقف بهره برداری از حضور ولی حق همینه؟ چون باشه ما گناه کنیم ولی عذاب نشیم، اون باشه ما غفلت کنیم ولی نعمت بیاد. از برادرانی که بی‌ادبی میکنن بین صحبت کردنشون حرف میزنم عذرخواهی میکنم. اون باشه ما هم کارام رو بکنیم نعمت هم بیاد. این که کف قصه است، یعنی جاییست که ما هیچ تلاشی حتی معرفت نداریم این اتفاق میفته. اونی که آثار اعلا و اصلی است اینه که گروهی شایسته اونجا رو نمیشه ساکت کرد. آقا برادرانی که اون عقب نشستین سر صداتون مزاحم ماست. رفقا خودتون باید سکوت رو رعایت کنید، بدتر دارین جلسه رو به هم میزنید. این صلوات بفرستید. چون یه وقت خودم چرت و پرت میگه احتیاج به فکر کردن نداره، اما حرف حساب که میخوای بزنیم باید حواست جمع باشه. ببخشید مار. سقف استفاده از ولی حق یه شرط بدون جایگزین داره که خدا در موردش هیچ ارفاقی هم نمیتونه بکن، و اون این که یک جمعیتی از شایستگان به سطحی از معرفت و آمادگی برسن که همه وجودشون رو وقف طرح ولی بکنن. به اینا میگن لایه نصرت. یعنی فهمیدن کسی که همین جوری گمنام تو ما بوده، این همه فیض بر ما جلب میکرده و این همه عذاب و دفع میکرده، حالا اگه بیا تو رأس جامعه قرار بگیره و تمام اون چه که میدانه و میتوانه رو ما آماده کنیم زمین و بسترش که محقق کنه، ببین چه گلستانی میشه. یه عده باید به این فهم برسن و تا به این فهم نرسن از برکات او استفاده نخواهیم کرد. امام زمان چه حاضر باشد چه غایب باشد، تا ناصر نداشته باشد بیش از این ازش نمیشه بهره برد، بیش از این که الان ما داریم بهره میبریم، که ما داریم زندگی خودمون رو میکنیم، اونم داره به واسطه وجود ارزشمندش یه فیضهایی رو برای موجودات هستی جلب میکنه دیگه. همین اگر قرار بشه عالم پر از عدل و قسط بشود و ما در پرتو جهانی که پر از عدالت هست همه به بهترین حقوق برسیم، شرطش اینه که عده‌ای قیام کنند به نصرت امام عصر ارواحنا فدا. آقا این همه عاشق داره، عاشق کافی نیست، باید یار باشی. امام صادق علیه السلام چند تا شاگرد داشت؟ 3971. چند تا یار داشت؟ 17 تا هم نبودن. لذا کاری بیش از این نمیشد کرد. نه که امام صادق بیش از 4 تا درس گفتن و مسئله جواب دادن و شبه جواب دادن کاری ازش بر نمی اومد. چرا؟ هر چی که شما از امیرالمومنین علیه السلام انتظار داشتید امام صادق علیه السلام هم داشت. هر چی از پیامبر انتظار داشتید امام صادق هم داشت، اما یار نداشت. و قاعده در تحقق ظرفیت های ولی حق این است که اگر یاریش کردید به همون مقدار که یاری کردید زمینه برای تحقق توانایی‌ها توانمندی‌هاش در جامعه بیشتر میشه. حالا تاریخ رو با همین شاخصی که دادم میتونید شما ارزیابی کن. هر جا پیش رفتیم چند قدمی، اونجایی بود که یه مش مرد قیام کردن و پای ولی حق ایستادن، تا جونشون هم حتی دادن. امام حسین علیه السلام اسلام اینقدر جلو انداخته که دیگه کسی فعلا اینقدر اسلام رو جلو ننداخت. چرا؟ چون 72 یار داشت. حتی گفتن ما از ترس جهنم هم اینجا وای نستادیم، به خاطر شوق بهشت هم اینجا وای نستادیم. ما وای استادیم طرح راهبردی سید الشهدا علیه السلام رو ولو با خون و قطعه قطعه شدن خودمون پیاده کنیم. و پیاده کردن. 1400 سال هر شخصی، جمعی یا جامعه‌ای میخوان نجات پیدا کنن از دست استکبار یا استبداد، میرن درس امام حسین علیه السلام یاد میگیرن، جلو ظلم وای میستن، مستقل میشن. همینجور داره میره جلو. این نقطه عطف تاریخ شد یا نشد؟ یعنی شما میتونید تاریخ رو یک بار با بعثت پیامبر تقسیم کنید، یک بار با هجرت پیامبر تقسیم به دو قسمت کنید، یک بار هم با کربلا و قصه عاشورا به دو قسمت تقسیم کنید. چقدر آثار برکات داشت. یکیش این بود که دیگه از 61 هجری قمری تا امروز هیچ خلیفه و حکومتی نتوانست جوری مردم رو بفریبد که جرأت کنن علیه امام معصوم شمشیر بکشه. همه امامان بعد امام حسین علیه السلام رو مسموم کردن، پوششی گفتن، بیمار شد، خودش از دنیا رفت. این چقدر سطح هوشیاری رو آورده بالا. این کجا اومد بالا؟ تو قودی قتلگاه، وقتی امام یارانی داره که میدونه وای میستن تا آخر، وقتی وایستادن چشم جهان رو به این حادثه خیره خواهند کرد. چشم جهان که به این حادثه و این نقطه کوچک خیره شد، دنیای تحلیل ازش در میاره و بعد این تحلیل ها رو تطبیق میده. یک سال، دو سال، یک قرن، دو قرن، یک میلیارد قرن از کربلا بگذره، دائما عقل ها میرن تو گودی قتلگاه به اگ زنب قتلت تحلیل میکنن، میگن اه دقیقا همون وضعیت الان تو جامعه ما هم که هست، پس باید مثل اونا ما وایستیم، استقامت کنیم و نگذاریم که جریان به سمتی که اون روز یزید میخواست امروز یزیدیان جدید پیش بره. پس لایه نصرت، فصل الخطاب قصه ما لایه نصرت. عرض کردم در تاریخ بشر یک بار جبهه مقابل که جبهه باطل هست، جبهه باطل هست کل کره زمین رو تقریبا تصاحب کرده، یعنی از نظر انسانی کل کره زمین رو تصاحب کرده. زمان حضرت نوح علی نبی جناب عالی و علی السلام است و دوباره از اول خداوند از زمین آب جوشاند و از آسمان بارید تا قله های کوه ها رو هم آب گرفت، همه جنبندگان رو نابود کرد جز اهالی کشتی نوح رو، زمین رو مجدداً خشک کرد و یک بار دیگه زندگی شروع شد و این تقابل. ما امروز در دومین دوره گسترشی که از این جبهه ها زندگی میکنیم. اولین شرط این که کسی در جمع ما و جامعه ما و امت اسلام بتواند خودش رو به لایه انصار امام زمان برساند، فهم این نکته است که گفتم و توضیح خواهم داد. ما امروز در دومین صحنه ای هستیم که یکی از این دو جبهه داره به فضل خدا جریان خودش رو غلبه میده بر جبهه مقابل، و اون جبهه حق است که با پیروزی انقلاب اسلامی جریان خودش رو، تفکر خودش رو و لایه نصرت خودش رو داره تو عالم گسترش میده. برید یه مقداری وقت بگذارید در مورد مستبصرین مطالعه کنید، کسانی که یک مذهب دیگری داشتن شیعه شدن، ببینید چند درصدشون به برکت انقلاب اسلامی این گونه شد. برید مطالعه کنید اقرارهای مستشرقین رو، کسانی که در غرب زیست میکنن در مورد شرق مینویسن، اینا چی میفهمن از انقلاب که گذشت، چه اتفاقی در فهم اینها و تحلیلهاشون افتاد. برید مطالعه کنید در مورد راهبردها و سیاستهای امثال امریکا و انگلیس و غیره که با پیروزی انقلاب کل مشقایی که قبلا نوشته بودن آتیش زدن، دیدن هیچ کدوم به درد نخورد، از اول باید برن بشنن درس بخونن که با این پدیده چی کار باید کرد، که هر کاریش میکنی جلوشو بگیری تقویت میشه. جنگ را میندازی تقویت میشه، تحریم میکنی تقویت میشه، منافقین رو به جون مردم میندازی تقویت میشه، هر کاری میکنی اینا تقویت میشه و صداشون بهتر میرسه. خداوند اراده کرده که یک بار برای همیشه این لایه نصرت حق بره در عالم گسترش پیدا کنه. خدا فقط اراده کرده، تو هم باید اراده کنی. فرصتی که شما جوانها مخصوصا در این عصر و در این سرزمین دارید هیچ کدوم از اجدادتون نداشتن، هیچ کدومشون. بیچاره جوان و نوجوانی که نفهمه امروز در بهترین نقطه زمان و بهترین نقطه زمین زندگی میکنه، اگر اینو نفهمه هر چی بشه نفله شده، اصلا نمیخواد بپرسی چه درسی خوندی، چه خدماتی کردی. کسی که در زمانه خودش نفهمه کجا قرار گرفته نفله شده دیگه، به چه درد بخوره؟ فوقش رفته مثلا یه دکتر مهندسی طلبه شد و گذشته مثل طلبای زمان ناصرالدین شاه مثلا یه دینداری کرد و خداحافظ. ما دقیقاً در کربلای دومیم، ولی این بار با قدرت و غلبه حق قرار پیش بره قصه. کسی اگر اینو فهمید میشه قاسم سلیمانی. هیچ سرزنش کننده‌ای توش اثر نمی‌کنه. خستگی نمی‌فهمه، غربت نمیفهمه، اصلا این نیست، چون میدونه این تاریخ خیلی زود جمع میشه و من باید توش نقش اساسی و کلیدی داشته باشم. چرا باید سهم نداشته باشم؟ و این سهمو پیدا کرد دیگه. دیدید قاسم سلیمانی برای ابد ثبت شد در عالم. خب لایه نصرت رو باید یه مقداری دقیق عزیزان بشناسیم، بدانیم چه باید کرد. این نهج البلاغه که پیشنهاد میکنم اگر خواستید از فردا شب با خودتون یه نهج البلاغه بیارید و دست بگیرید و با من همراهی کنین، کلش که اساساً منظومه حضور در یه همچین تاریخیه. یه لحظه میتونید ذهنتون رو از هر چی که تا حالا بهش فکر میکردید یه لحظه خالی کنین، با من برگردید به گذشته، پیامبر اسلام رو ببینید که رفته بالای این بلندی که در قدیر براش درست کردن، شروع کرده مفصل از مردم اقرار داره میگیره، همه هم دارن اقرار میکنن بله شما از ما به خود اون اولویت داری، شما بودی که ما نجات دادی، اسلام بود که چه کرد. و بعد دست امیرالمومنین علی السلام گرفته آورده بالا، کشیده بالای بالا همه ببینن. بعد فرمود من کنت مولا فهاز و علی مولا، تکبیر و درود و صلوات بلند شده، یکی یکم بیعت کنید. بیعت کردن، درست شو؟ 70 روز بعد پیامبر از دنیا میره. من و شما تو اون روزگار داریم زندگی میکنیم، جزء بیعت کننده های در قدیر هم بودیم. تصور کنین پیامبر از دنیا داره میره، روزهای آخر من و تو ذهنمون چیه؟ میگیم البته خیلی غم بزرگیست پیامبر از دست دادن، اما خدا رو شکر جانشینش علیست، علی طابق النعل بالنعل، خود پیغمبر است، فقط وحی بهش نمیشه که لازمم نیست. چقدر خوشحالیم که این مسیر جهش تمدنی که پیامبر برای ما رقم زد با سرعت ادامه پیدا خواهد کرد. یه دفعه شب خوابیدیم، صبح بلند شدیم دیدیم داره عبدالباسط پخش میشه و پیامبر رفت. خوشحال که بیریم خب پای امیرالمومنین این کشتی بی صاحب نیست. یه دفعه بینیم ای بابا رفت سمت کسی دیگه. غم و غصه به دل ما نشست. انقدری هم نبودیم که 40 تا یار جمع کنیم پاش وایسیم نذاریم، چون حضرت به اقرار عمرو عاص در نهج البلاغه میگه علی همان علی علیه السلام همان مردی است که در سقیفه میگفت اگر 40 یار داشتم قیام میکردم و نمیگذاشتم تاریخ اینجور منحرف بشه. 40 تا هم نبودیم، 10-15 تا بودیم دیگه. حضرت امر به سکوت کرد. 3 دوره خفقان، 3 دوره خون دل، 3 دوره دقیقاً قهقرا رفته امت اسلام. یعنی هر چی پیغمبر پنبه کرده اینا رشته، همه چیز. خب یعنی داریم دق میکنیم که خدای ما آخه این نبودیم، پیغمبر اومد ما به کجا رسیده بودیم، چرا این وضع اینجوری شد؟ این از فرهنگمون، این از سیاستمون، این از حاکمانمون، این از ساخت و پاختا. تا بالاخره جامعه آشوب شد و مردم از همه گروه ها و قبائل و جناها با همه اختلافات که با هم داشتن ریختن خلیفه سوم و کشتن. هر چقدر علی علیه السلام تلاش کرد این کار نشه، مردم حرف گوش ندادن و کشتن. حالا دوباره جامعه شده پر از تنش و تردید و ترس و استرس که چی میشه. یه دفعه دیدیم جمعیت خودشون ریختن در خونه مولای ما. بعد از 3 دوره بیچارگی به غلط کردم افتادن، میگن فقط حیدر امیرالمؤمنین است. دوباره قند تو دل من تو آب میشه یا نه؟ میگیم درسته 25 سال 250 سال ما رو عقب انداخت مثل بعضی دولت هایی که تموم شدن، اما بالاخره دست مولا بیفته، اگر علی ساربونه میتونه قصه رو جمعش کنه. غیر از اینه مگه امیرالمؤمنین میتونه 4 ساله 400 سال ما رو جلو ببره، بلکه هزاران سال. حالا که مردم بدون هیچ اجبار و اکراهی اومدن در خونه مولای ما همه دوباره خوشحالیم که الحمدلله. درسته خیلی فصل پرقصه گذشت، اما همش با امامت علی و رهبری امیرالمؤمنین علیه السلام جبران خواهد شد. مردم این گوسفند ریختن در خونه مولا علی علیه السلام، این تعبیر شخص امام علی است در خطبه سوم. اینقدر جمعیت ریختن در خونه مولا علی علیه السلام، اینقدر با شور و هیجان اومدن که حضرت بگه ردای من از دو طرف پاره شد، ضعیفا زیر دست و پا مونده بودن. اینجور مردم با اشتیاق اومدن. اینا همون مردمی هستند که دور اول پشت کردن به مولا. حالا ما خوشحالیم تونستی با من بیای تو اون زمان قرار بگیری. 25 سال قصه خوردیم که آخه این احمقا چرا این کارو کردن؟ ما که با پیامبر داشتیم به اوج میرسیدیم، چرا دوباره برگشتیم ته جدول؟ حالا یه دفعه صبح دیدیم اه ملت ریختن دوباره در خونه امیرالمومنین. میگیم ان شاء الله روزهایش پرشکوه برمیگرده. حکومت دست مولا افتاده، شروع کرده. حالا جناب علی آقای جوان و نوجوان، یکی از شهروندان زمان حکومت علی، خودتو ببین کجا باید باشی؟ دنبال اینکه فاق شلوارت چجوری باشه و خط ریشت چجوری باشه و کدوم فوتبالیست چه گلی اونجا زد و الان چجوری با اونجا حساب کتاب کنیم که اونجاش، اصلا به این تو نمیتونی دیگه فکر کنی. میگی بابا یه بار غفلت کردیم رفتیم دنبال فوتبال شوتبال، کلن آشو با جاش بردن، انقدر بدبخت شدیم دیگه، بسه دیگه. میخوام من یکی جدی برم در خونه مولا علی علیه السلام بست بشینم بگم فقط شما اراده کن، من نه زن و بچه دارم نه زندگی دارم، هیچ چی دیگه ندارم، همش فدای شما. بس دیگه انقدر عقب افتادیم. 25 سال نبود، خیلی بودیم 25 سال. حالا من یکی اندازه خودم که میتونم میرم 4 تا دیگر رو مجاب میکنم میارم میگم با بس این نکبت دیگه. 25 سال غیبت بود دیگه عزیزان. امام علی بود و نمیدیدنش، در محاسبات نمیدیدن، این غیبت امام زمان. حالا 4 تا آدم 40 تا بشن بایستن پای امیرالمومنین علیه السلام بگن آقا جون ما اون دورم نبودیم، اگر بودیم نمیذاشتیم به اینجا برسه. حالا که هستیم در بهترین نقطه زمان و بهترین نقطه زمین که کوفه اون روز است، کنار شماییم، شما اصلا غمت نباشه، ما همه چی رو فروختیم پای تو اومدیم. موقع میدونید امیرالمومنین علیه السلام چه گلستانی به پا میکرد؟ در این کتاب شریف فرمود، ببینید عزیزان، یک تمدن، یک زندگی اصلا ساده بگم نوجوانان بفهم، یه زندگی عالی 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 مگه دو تا جنبه بیشتر داره؟ یکی جنبه مادی زندگی دنیاویش، یکم جنبه اخرویش. یعنی خوش به حال کسی که هم دنیای توپی داشته باشه هم آخرت درجه یک. بهتر از این مگه میخوایم؟ در مقابل دوره‌هایی که خسرت دنیا و آخره شد امت، امیرالمؤمنین صریحاً در نهج البلاغه در دوران حکومتش می‌فرماید به یک شرط، من هم دنیای پر از رفاه و خوشی رو برای شما تضمین می‌کنم، هم آخرتی بدون استثناء در بهشت، یک کدومتون رو نمی‌ذارم به جهنم به یک شرط. در حکمت‌های نهج البلاغه می‌فرماید اگر علی را اینقدر گرفتار این نزاع‌ها و فتنه‌ها نمی‌کردید لغیرت اشیاء. اولین حاکم سیاسی که شعار تغییر داد علی علیه السلام بود، فرمود من چنان زندگیتون رو متحول میکردم انگشت به دهان بمونید، که اینجوری هم میشد زندگی کرد. این از دنیاتون. اما در مورد آخرتتون در خطبه 156 نهج البلاغه فرمود ای مردم اگر از علی از من اطاعت بکنید همه شما رو همه شما رو هر چند دشوار باشد به راه بهشت خواهم برد. یعنی کاری میکنم جهنم دیگه مشتری نداشته باشه. خب چه حکومت حاکمی بهتر از این میخواستی؟ دنیا تو اوج برسونه، آخرتت هم به اوج برسونه. دستوراتش همه تو نهج البلاغه هست، اما کو یار که پاش وایسته. اتفاقا مردم زمانه علی علیه السلام جز چند تا یار اصلی نکبت وجودشون رو گرفت، خسرت دنیا و الاخره شدن. ما امروز بعد 1400 سال میخواییم بگیم نامرد نیستیم، میگیم ما اهل کوفه نیستیم. حالا به اون مردم چی باید بگیم؟ بگیم بیچارا فلک زده ها، شما در بهترین نقطه زمان و در بهترین نقطه زمین زندگی کردی، این چه درسی بود نوشتید؟ این چه طرحی بود پیاده کردی؟ آخه این چه وضع زندگی بود؟ اگر اون روز عده‌ای من به کفایه به اندازه کفایت پای امیرالمؤمنین علیه السلام می ایستادن، اجتهاد در مقابل امامشون نمی کردن، طرح او رو دقیق ترین طرح می دونستن، به تعبیر خودش در نهج البلاغه در مورد شهدای زمان خودش میگه اینا وثقوا بالقائد، به رهبرشون اطمینان 100% می کردن، امروز من و شما چیزی به اسم روضه امام حسن و لباس مشکی امام حسین نداشتیم تو فرهنگم. می فهمی چقدر مهم بود اون روز زندگی کردن؟ هر بدبختی ما کشیدیم به خاطر مردم اون زمان بود که نخواستن بفهمن بابا زمانه در حکومت حاکم اسلامی با همه زمانها از ریشه فرق میکنه. نگو بله البته بهتر شده، اونا خیلی کاباره و فساد اینا میکردن، جمهوری اسلامی خب یکم بهتر شده. خیلی احمقی با این تحلیلت، اصلا کلن متحول شده. تو چون نمیفهمی امیرالمؤمنین حاکم شده. میگه بل من که گفتم خدا شکر مقدار بهتر شده، چون قبلیه فقط خودش میخورد و اطرافیانش میدزدیدن، این دیگه اهل دزدی و اینا نیست. چه نادان بیشوری هستی ها؟ من دارم میگم از اساس همه چی رنگی شوز شده، تو میگی بله اون قبلی ها راندخار بودن، اینو زن و بچهش نمیخورن به چاپن. اینقدر تو شعورت کمه؟ من دارم میگم بکن بیا کارو تموم کنیم، تاریخ رو میخوایم عوض کنیم. تو داری میگی بله امروز من شهادت میگم، این پرسشنامه‌ای باشه من مینویسم که دوران امیرالمومنین بهتر از عثمان بود مثلا. پای شعور خیلی از تاریخ نویسای ما متاسفانه این. امروز شما در دومین دورش نشستید، برگردید از زمان علی علیه السلام به این زمان، از کوفه به همدان. بابا شما در بهترین نقطه تاریخ غیبت نشستید. اگر 25 سال امیرالمومنین غایب بود و بعد از 25 سال همه گفتیم ایشالله همه چی درست میشه و نشد، 1200 سال امام زمان در غیبت بوده. ما بعد از انقلاب نشستیم که کار رو جمع کنیم، و تو الان مثل زمان ناصرالدین شاه دینداری میکنی؟ خانم حجاب داشته باشه، خودم نمازت از دست نرو، چهار تا یتیم و زیر دست بی همین؟ خب زمان شاه هم که متدین همینا رو داشتن، شاید بهترش هم داشتن، چون یه محیط که آلوده شد آدم بیشتر مواظب سلامتیشه، امن که شد شل میگیره. یه وقت نکنه عزیزان شما اینجوری دینداری بکنید. بله الحمدلله جمهوری اسلامی بهتر شد، چون میگن زمان شاه و رضا شاه جلو روزه ها رو میگرفتن. خب دیگه خیلی عشق ما روزه هاست دیگه. یعنی چه عشق ما روزه هاست؟ روزه ها که هدف نبودن که، روزه ها پرش میدادن ما رو به سمت هدف، نه خودشون هدف باشن. آره الحمدلله دیگه بهتر شد. بعدم یه چهار تا مشکل پی آقا زمان عباسیون میذاشتن برن کربلا دست میدادن، چرت و پرت هم میگی. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ تو انتخاب شدی برای زیست در مکانی و زمانی که بی سی نسل ما در دوره غیبت حداقل حسرت این روزو میخوردن و بهش نرسیدن، و بی سی نست بعد چشم انتظارن که تو چی کار میکنی بعد از رفتنت از این دنیا. ما تو رو مدح میکنیم، میگیم السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمه الزهرا، یا لعنت میکنیم میگیم و لعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به کدومی؟ چشم جهانی نگران من و توست، عالمی منتظر بودن این روز رو درک کنن و نکردن. در این روزگار خوش به سعادت جوانی که تیز هوشانه خودشو به لایه نصرت برسونه و بدانه چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر ما نصرت کنیم امام خودمون رو، چنان ورق بر میگردد به اذن الله که خودمون هم متعجب میشیم که اینقدرشو دیگه فکر نمی کردیم. این وعده قطعی خداست، ولینصرن الله من ینصره، قطعاً و بیشک خدا هر کی یاری کنی یاریش خواهد کرد. فهم لایه نصرت از سه لایه جامعه ولی شرط اول قصه است. اصلا آدم یک لباسی رو کی مشتاق بشه بره بخره؟ وقتی جلو چشمش باشه چهار نفرم تو خیابون میپوشم ننجا چه خوشتیپ میشه، میره میخره. اما اگه اینو نبینه چجوری مشتاق بشه؟ انسان اول باید ببینه یا توصیفی بشنوه، بعد ذهنش تصور کنه، بعد قلبش تصدیق کنه، مدتی با این مراوده کنه، میل و شوق و اراده بره بخره دیگه. لااقل رفقا با بحث نصرت امام مدتی معانست ذهنی پیدا کنیم، شاید از جمع ما یک نفرم انشالله اراده کنه جز ناصران امام باشه. مگه ناصران امام از کره ماه میان؟ از جمع ما یکی 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 انتخاب بشن تا بشن اون تعداد لازم برای کار. قدرت ما به این است که خودمون رو به اوج برسونیم. تا ما به اوج نرسیم ظرفیت در اوج امام نصیب ما نخواهد شد، نخواهد شد. امام با ظرفیت ترین مخلوق خداست، خدا همه کمالات رو در او قرار داده است. اگر نصرت کنید همه این کمالات رو پیاده میکنه رو زمین، همه این کمالات رو. علی علیه السلام بعد از جنگی از کنار رود دجله عبور میکرد، کلاه خود از سر مبارکش برداشت، به آب نگاه کرد و اشک ریخت. فرمود ای آب، اگر این مردم نادان علی را اینقدر گرفتار نزاع و فتنه نکرده بودند، کاری میکردم که آسمان مکه و مدینه از آب تو روشن بشود. اصلا نمیفهمیدن یعنی چی آب، چه ربطی داره به روشنایی. امروز ما گدای دانشهای کسانی هستیم که ریشش دست مولا بود، نفهمیدیم، محروم شدیم، رفتیم گدایی از بیگانگان کردیم. و الا حضرت با صراحت بهار الانوار رو ببینید، فرمود ما من علم، هیچ علم به درد بخوری در هستی نیست، الا و انا فاتحه، مگر اینکه از من شروع می شود و المهدی و یختمه، به مهدی ختم می شود. علم بیرون از ما هیچ جا خبری نیست، هیچ جا خبری نیست. امام صادق علیه السلام به اون مردکی که دو سال تو کفشداری درس امام صادق نشسته بود، هوا ورش داشته بود، مکتب زده بود، تو گذر بهش رسیدن، خیلی هارت و پورت و سر صدا داشت. فهمیدن چی کار داری میکنی؟ شرقا او غربا لن تجدو علما نافعا صحیحا الا شیئا من عندنا اهل البيت. شرق عالم رو زیر و رو کنی، غرب عالم رو گز کنی، امکان نداره علم صحیح و نافعی پیدا کنی مگر از سمت ما اهل بیت. ما که اهل بیت رو داریم چرا اینجوری زندگی کنیم؟ اولین شرط قرار گرفتن در لای نصرت یک جمله از نهج البلاغه و مولا علی علیه السلام است. فرمود مردم چشمه های آب گوارا را رها کردند و از چاله های آلوده ارتزاق می کنند. اهل بیت را رها کردند، سراغ کی رفتن آخه؟ بعد انتظار دارن زندگیشون درست شه، این دولت بره اون دولت بیاد دیگه همه چی درست میشه. خوابشو ببینی، خوابشو ببینی. مگر برگردیم به این نصرت؟ یه ولی در جامعه خدا به ما داده، پای نصرت این وایستید. حکومت و ملتش باید بفهمن او انتخاب شده است که فهم او، نقشه او، اراده اوست که صالح ترین نقشه و اراده است. خب همه بریم مزمحل بشیم در اراده او پیاده کنه دیگه، نه که هر کی از مامانش قهر میکنه یه قطبی در مقابل رهبر جامعه درست کنه. نصرت امام حقیقت بزرگی است. ما انشاءالله از فردا شب به شرط حیات رو خطبه 216 نهج البلاغه با شما خیلی حرف داریم. به عقیده حقیری که چند سباهی یه لکولکی پای نهج البلاغه میکنم، مهمترین سخنان مولا علی علیه السلام در طول عمرشون در حوزه اجتماعی خطبه 216 است که همیشه مورد غفلت بوده. متاسفانه تا میگیم نهج البلاغه عالم و عامی میگن خطبه متقین. خطبه خیلی بلندیست، خطبه متقین، ولی کی گفته این اوج فهم و بیان علی علیه السلامه؟ خطبه متقین این بوده یه آدم خیلی خوبی پای منبر علی علیه السلام میگه سفلی المتقین که انی انظر الیهم. آقا یه جور متقین رو توصیف کن انگار با چشم میبینم. حضرت میانه خیلی اهل دله، یه وقت ما هم بریزیم شراب و تو جامش میشکنه، میگن آقا اتق الله و احسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقوا داشته باش، نیکوکار باش، خدا کمکت. اصرار میکنه حضرت، شروع میکنه خیلی ساده تو جمعیت مسجد 100 تا دونه وصف متقین رو دو کلمه ای سه کلمه ای میگن. به صدومی که میرسه همین سوال کننده یک جیغی میکشه و در جا میمیره. ازا پرش کرده بودن دیگه جا نداشت، ترکید. مثل کفترا که الله میدن پروندش رفت. ریختن گفت. حالا یه عده به خاطر اینکه یه نفر پای حرفای مولا علی علیه السلام جون داده میگن خطبه بالاترین خطبه است. کی گفته؟ اینا که چیز عجیبی نیست. من در نهج البلاغه به شما آدم معرفی میکنم که علی علیه السلام حرف نزده دق کرده مرده. دق کرده. میدونید از چی؟ از قصه امیرالمومنین دق کرده مرده. رفتن صفین 16 ماه مولا علی علیه السلام زحمت کشیده برای جنگ صفین. کل حکومت امیرالمومنین 56 ماه بوده. 16 ماهشو گذاشته برای جنگ با معاویه. این همه لشکر بیار، این همه موعظه کن، نامه بفرست، اینو بیار، اونو ببر، سازماندهی کن، چه کن. نامردای برجام ببخشید یه حکمیت رو به گردن حضرت انداختن و خوشحال برگشتن که ما دست به خون مسلمان بیش از این آغشته نکردیم. قرآن وسط اومد. 3-4-5 نفر بودن داشتن از خجالت میمردن که آخه ما زنده بودیم. امیرالمومنین که معلوم بود قصدش کشتن معاویه و ریشه کن کردن بنی امیه است، وایستادیم نگاه کردیم یه مش احمق به دست همدستی، یه مش نفوذی حکمیت رو به خورد ما دادن. علی رو قصه دار کردیم، یه برجام یه جام زهری کردن تو حلقوم علی علیه السلام. 4-5 نفر قصه دار بودن از خجالت. یکیشون سهل بن حنیف انصاری بود. این انقدر غم مولا داشت که وقتی رسید کوفه به خونه رسید دق کرد مرد. هنوز لشکر نیومده ها. رفتن گفتن علی جان سرت سلامت. سهل بن حنیف انصاری نتونست برجام رو تحمل کنه، دق کرد مرد. حضرت فرمود تعجب میکنین؟ لو احبنی جبلون لتهافت. توی ماجرای غم‌انگیز حکمیت اگر کوهی مرا دوست داشت متلاشی شده بود. از شما تعجب میکنم که سر و مرو گنده میرید زندگی میکنید. از غم علی اگر کوهی بود داد متلاشی میشد. بعد تو میگه خطبه متقین، برید خطبه 216 رو انشالله ببینید. یک صفحه بیشتر یک صفحه و نیم بیشتر نیست. میخوایم بریم سمت لایه نصرت دیگه. عرضم تمام. امام مجتبی سلام الله علیه اگر یک زبان املال یک آدم مردمداری نبود، میگفتیم خب از این علمایی بود که خیلی دامن برکشیده و تو خلوت خودش و خیلی با مردم دمخور نبود و نمیشتاختن دیگه. بعد اینجوری مظلومانه شهید شد و نانجیبا تابوتش هم تیرباران کردن. و فرید ببینید خلیفه دوم نامه داره به همسر پیغمبر آخر عمرشه، ببخشید بچهشو میفرسته آخر عمرش، میفرسته سراغ همسر پیغمبر، میگه اجازه میدی که من بعد از مرگم کنار همسرت پیغمبر دفن بشم؟ میگه اجازه میدم. بعد پسر پیغمبر رو تیربارون میکنن. اگر یه آدمی دور از مردم بود، خدمتگزار نبود، با مردم دمخور نبود، میگفتیم خب دیگه بالاخره مردمداری نکرد، مردمم پشتش نبودن. اما امام مجتبی علیه السلام زبان املال، در روایاتی که شما شنیدید پیرامون توهین‌های به ائمه توسط مردم، هیچ کدوم به قدر امام حسن علیه السلام نرسیده. در کرم و رسیدگی هم هیچ کی به امام حسن نرسیده. طرف از شام پاشده اومده مدینه فقط برای اینکه بره امام حسن مجتبی رو پیدا کنه، توهین کنه. وارد شد تو شهر همینجور داشت فحش میداد. تا رو در رو شد با حسن ابن علی علیه السلام نمیشناخت نامرد. این چجوری مخ اینا رو پر کرده بودن؟ فهمیدین امام حسن علیه السلام شروع کرد هرچی از دهنش در اومد به امام ما بگه. خب یه دی عصبانی شدن، حضرت آرومشون کردن، نگاش کردن گفتن برادر از سر و وضعت میاد که انگار خیلی راه اومدی مسافری. گاره گفت خسته ای، گرد و رود گرد و غبار رو ده، بریم خونه ما حالا یکم استراحت کن، بعدن وقت برای ناسزا گفتن هست. برده خونش، رسیدگی کرده، چند شب اون روز با امام زمان تو زندگی کرده، اخلاقشو دیده، نمازشو دیده، دیانتشو دیده، بعدم قشنگ بهش مرکب داده، بهش هدایا داده، لباس داده، بعدم گفته ببین میترسم از در خونه من بری یه دیارانم تو رو بکشن، بیا بریم جلو همون جمع بگو که من چجور آدمیم به نظرت که خودت در امان باشی. برگشته میگه وقتی آمدم وارد مدینه شدم مبغوض‌تر از حسن ابن علی تو دلم کسی نبود، حالا که دارم میرم محبوب‌تر از اون نیست. چند تا رو بعد اینجوری رسیدگی کنی تا بفهمی؟ آخه امام حسن علیه السلامی که چند سفر حج رفته پیاده، چند بار کل اموالشو با فقرا نصف کرده، کم هم نداشته. آخه کرمش مشهورترین صفتش بوده. اینگونه باش رفتار میشه، اینگونه. قربت یک امام اونجاییست که خودیها عرض ندارن امامشون رو معرفی کنن. خودیها، امام چقدر مگه میتونه خودش از خودش تعریف کنه؟ مگه میشه امیرالمومنین مگه میتونه به روم منبر از خودش تعریف کنه؟ چرا دیگران نمیرن امام رو تبیین کنن برای دیگران؟ چرا نمیرن خوبی های این امام رو به مردم بفهمونن؟ امام حسن علیه السلام همه وجودش عقلانیت بود و مهر. پیامبر خدا در بچگی این امام حسن آقای ما رو میدید میفهمود لو کان العقل و شخصا لکان الحسن. اگه همه عقل خدا میخواست در یه نفر جمع کنه میشد حسن ابن علی علیه السلام. اونم که مهر و محبتش بود و بزرگواریش، این همه گفتند و تحمل کرد. بابا میشه از پای منبر ملعون جلو چشم امام حسن میرفت به پدرش لعن و سب میکرد؟ حضرت تحمل میکرد. امام این گونه ای رو قریبانه به شهادت برسونن و بعد بخوان تشییع کنن. بابا اصلا یه آدم عادی تو مدینه است. ما آدم داشتیم تو این کشور ضد انقلاب بوده، اصلا کلی ضربه زده، دیگه مرده. گفتن آقا حدیث داریم بعدی مرده رو رو نکنید دیگه، اونا رو رفته حسابش با خداست، بعدیش رو رو نکنید. یه آدم عادیه، لااقل دیگه تشییع جنازه‌شو که نباید مختل بکنن. وصیت کرده بود حسین جان اگر دیدی مشکلی نیست منو پیش جدم دفن کنید. وصیت سختی هم که نیست، دیگران که دفن شدن برداشتن تشییع کردن. من میگم خدا رو شکر مادرشون به اینا یه چیز یاد داده بود که جنازه رو تو تابوت بذارید. میدونید که زمان حضرت زهرا سلام الله علیها عرب که رسم تابوت نداشت، میت رو تخته میذاشتن صاف میبردن. بی بی یه روزی سلمان فارسی میگه من خدمت بی بودم تو ایام دیگه روزهای پایانی، دیدم عشق میریزه. گفتم بی بی چیه؟ گفت همش نگرانم از دنیا رفتم، منو روی تخته میذارم میبرن، حجم بدنم نامحرم نبین. دیگه من نومن کردم بگم نگم. گفتم بی بی جان راستش ما ایرانی ها یه رسمی داریم، یه مکعبی میسازیم میگه تو توش میذاریم. براش ترسیم کردم، اینقدر خوشحال شد دعام کرد. گفت میشه علی جان یه دونه از اینا که سلمان میگه برای ما درست کنیم؟ اگه تابوت نبود چی کار میکردن؟ با تابوت بردن نزدیک شدن، شروع کرد اون زن فریاد زدن نمیذارم غریبه رو کنار شوهر من دفن کن. یکم جلوتر رفتن اشاره کرد، تیربارون کردن تابوت و تیربارون کردن، اما از بدن و کفن و تابوت خون می آمد. الا لعنت الله.